اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام حضور شنونده های عزیز و ارجمند. با گفتارهای رادیو تاجیکی بنده نوشین مجاب در خدمت شما عزیزان ارجمند هستیم، به اتفاق همه همکارانم. امید است که در پناه خداوند سلامتی و تندرستی دوستان نصیبتان باشد. در شنبه 20 شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 4 صفر سال 1443 هجری قمری و 11 سپتامبر سال 2021 میلادی دوستان در خدمتتون هستیم. یاران جان، همراهان گرانقدر، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
یاران عزیزان، امروهان به صبحگاه شنبه خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز شنونده آن هستید، تقویم تاریخ، روزنه، راهی به سوی نور، گلبرگ و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ، در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز شنبه 20 شهریور سال 1400 هجری شمسی برابر با 4 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 11 سپتامبر سال 2021 میلادی. 223 سال پیش در چنین روزی برابر با 11 سپتامبر 1798 میلادی، جزیره سریلانکا توسط استعمارگران انگلیس اشغال شد. این جزیره واقع در جنوب شبه قاره هند، از قرن سوم میلادی یکی از مراکز مهم فرهنگ بودایی به شمار می آمد. در فاصله قرن پنجم تا 15 میلادی، حملات مکرر هندی ها به این کشور موجب مهاجرت و اسکان یک اقلیت هندی تبار به نام تامیل ها در آن گردید. به خاطر دارا بودن منابع طبیعی به ویژه سنگ‌های قیمتی توجه اروپاییان را به خود جلب کرد و در اواخر قرن 16 میلادی پرتغالی‌ها قسمتی از این جزیره را به تصرف خود درآورده ضمن بهره برداری از منابع طبیعی این جزیره دین مسیح را در آن رواج دادند. در سال 1648 هلندی‌ها جای پرتغالی‌ها را گرفتند و از اواخر قرن 18 میلادی انگلیسی‌ها این سرزمین را از چنگ هلندی‌ها به در آوردند. در این زمان بود که برای اولین بار در تاریخ تجاوزات استعماری انگلستان در قاره آسیا سپاهیان این کشور سیلان را به تصرف خود درآوردند و به آسانی بر تمامی این جزیره مسلط شدند. این کشور در سال 1948 میلادی استقلال خود را باز یافت و به سریلانکا تغییر نام داد. افتاد 3 سال پیش در روز 11 سپتامبر سال 1948 میلادی محمد علی جناح ملقب به قائد اعظم بنیانگذار پاکستان درگذشت. وی در سال 1876 در شهر کراچی در جنوب پاکستان فعلی متولد شد. جناح از پایه‌گذاران حزب مسلم لیگ در سال 1906 بود. این حزب ابتدا فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی داشت اما به تدریج به مسائل سیاسی گرایش یافت و خواستار ایجاد کشوری مستقل برای مسلمانان شد. با سازماندهی و اقدامات جناح بسیاری از مسلمانان هند به آن حزب پیوستند و این حزب به تشکیلاتی قدرتمند تبدیل شد. پاکستان در سال 1947 با حکومت فرمانداری کل به استقلال رسید و اولین فرماندار کل آن نیز محمد علی جناح بود. مردم پاکستان به پاس خدمات جناح در راه استقلال کشورشان وی را پدر ملت می‌خوانند. چهل سال پیش در چنین روزی 20 شهریور سال 1360 هجری شمسی آیت الله سید اسدالله مدنی امام جمعه شهر تبریز در شمال غرب ایران در هنگام برگزاری نماز جمعه توسط عوامل گروهک تروریستی منافقین به شهادت رسید. او در سال 1293 هجری شمسی متولد شد و تحصیلات خود را در حوزه‌های علمیه قم و نجف با کسب درجه اجتهاد به پایان رساند. آیت الله مدنی در دوران تحصیل در مبارزات سیاسی شرکت داشت و در قیام 15 خرداد سال 1342 به تبعیت از امام خمینی به افشای چهره پلید و جنایات رژیم شاه پرداخت. از این رو سالها در بازداشت و تبعید به سر برد. آیت الله مدنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه امامت جمعه شهر تبریز را به عهده گرفت و سرانجام در محراب نماز جمعه به دست تروریست های منافق به درجه رفیع شهادت نائل آمد. هشت سال پیش در چنین روزی 20 شهریور 1392 خورشیدی استاد عبدالمحمد آیتی پژوهشگر نویسنده و مترجم معاصر ایرانی درگذشت. عبدالمحمد آیتی در اردیبهشت 1305 هجری شمسی در بروجرد به دنیا آمد. وی در سال 1325 وارد دانشکده علوم معقول و منقول دانشگاه تهران شد و پس از به پایان بردن این دوره به خدمت وزارت آموزش و پرورش درآمد. استاد آیتی همچنین در دانشگاه فارابی و دانشگاه دماوند دروس ادبیات فارسی و عربی را تدریس می‌کرد. استاد عبدالمحمد آیتی از مترجمان بنام و چیره دست عربی به فارسی بود و ترجمه‌های فارسی قرآن مجید، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه را در طول عمر پربار خود به پایان برد. عبدالمحمد آیتی سرانجام در 20 شهریور 1392 شمسی بر اثر کهولت و بیماری دعوت حق را لبیک گفت. عزیزان، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز شنبه 20 شهریور سال 1400 هجری شمسی برابر با 4 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 11 سپتامبر سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون به خیر و نیکی باد. دعوت میکنم روزانه امروز را همراهی بفرمایید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، با برنامه روزنه و بررسی وضعیت مواد مخدر در افغانستان و تاثیرات امنیتی و اجتماعی آن در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. تاریخ افغانستان اگرچه با جنگ‌های داخلی و نزاع بر سر قدرت همراه شده است، اما یکی از ویژگی‌های این کشور که در جهان آن را به شهرت رسانیده، کشت خشخاش یا کوکنار و تولید مواد مخدر است. پیش از سال 2001، زمان حمله آمریکا به افغانستان و در زمان رژیم طالبان، هرچند این گروه ادعای مقابله با تولید مواد مخدر در افغانستان را داشت، اما در دو دهه اخیر که آمریکا و سازمان ناتو به طور کامل در افغانستان حضور داشتند، تولید مواد مخدر با 9000 تن در سال رکورد زد و با درآمد حدود 7 میلیارد دلار در سال، این کشور را به رتبه اول تولید مواد مخدر در جهان تبدیل و آن را همچنان حفظ کرد. در این خصوص دو مسئله مورد توجه و یا با اهمیت است. اول آن که ارزیابی‌های دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که سهم کشاورزان از صنعت مواد مخدر در افغانستان تنها 1.4 میلیارد دلار بوده است. مسئله دوم این که ارزش اقتصادی تولید مواد مخدر در افغانستان تنها 20 یا 30% درآمد ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. از این رو این سوال مهم مطرح است که از تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان چه گروه‌ها و افراد منفعت می‌بینند که همچنان این کشور را در مدار تولید و قاچاق مواد مخدر نگاه داشته‌اند. در واقع عاملان کش و تولید مواد مخدر در افغانستان در دو دهه اخیر ضعف حاکمیت قانون، بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی و فساد اداری در کنار منفعت طلبی اشغالگران برای افزایش سرسام‌آوری کشت کوکنار و تولید مواد مخدر بوده است. بنا به پژوهش واحد تحقیق و ارزیابی دولت قبلی افغانستان، این شرایط باعث شده است که بیش از 500,000 نفر در کار تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور فعالیت کنند. بسیاری از کشاورزان و افراد ملکی در افغانستان میگویند از ناچاری دست به این کار میزنند. بانون اولین و مهمترین گروهایی که از تولید مواد مخدر در افغانستان درآمد کسب میکنند باید به گروههای تروریستی و نیمه نظامی از جمله طالبان اشاره کرد. خبرگزاری آلمان در گزارش مفصلی بزرگترین و مهمترین منبع مالی این گروه ها را مواد مخدر دانسته و تاکید کرده که تروریست ها و نیمه نظامیان با زور و ترساندن کشاورزان آنان را وادار به کشت کوکنار و تولید مواد مخدر میکنند که در سالهای اخیر مواد مخدر صنعتی نیز به آن اضافه شده است. به همین دلیل طالبان در سالهای قبل در تلاش بود تا روستاها را تحت سیطره و تصرف خود درآورد. گل محمد شکران رئیس وقت اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت قندهار گفته بود دولت به هیچ عنوان توان نابودی کشتارهای مواد مخدر یا خشخاش را نداشته و بر اساس آماری که وزارت داخلی سابق افغانستان منتشر کرد 83% فراورده های مخدر این کشور از کشتارهای برداشت می شود که زیر حاکمیت طالبان قرار داشتند. این گروه از این طریق خزینه های جنگ با دولت افغانستان و نیروهای تحت امر خود را تأمین می کرد. محمد هاشم ارتاق از کارشناسان امور مواد مخدر افغانستان بر این باور است که طالبان سالانه بیش از 500 میلیون دلار به طور خالص از مواد مخدر سود می‌برد. با گفته وی گروه هایی که از مواد مخدر نفع می‌برند قاچاقبران داخلی نیستند، بلکه یک شبکه بزرگ از قاچاقچیان بین‌المللی هستند که یک شبکه تجارت و اقتصاد پشت پرده ای را با همکاری نیمه نظامیان و گروه های تروریستی شکل دادند که مواد مخدر افغانستان را تا اروپا و افریقا منتقل می‌کنند. منوچهر شفیع کارشناس امور افغانستان در این زمینه بیشتر توضیح می‌دهد.
این پایان می‌کنیم که از سال بیش از 900 میلیارد دلار آمریکا به گفته خود مرکز بازرسی انتظار هر صرف هزینه که جنگ در افغانستان کرده، اما ما شاهد بودیم که در سال 2014 مقدار زمین‌هایی که صرف کاشت خشخاش در افغانستان شده 183,000 هکتار بوده، در حالی که این مقدار امروز به 263,000 هکتار رسیده. من اون چه که در نگاهمات این هست که شما نمیشه شما در هر سال صدها میلیارد دلار خرج بکنید برای یک خزینه جنگ و در مقابل اون چه که شما از این جنگ برداشت بکنید هیچ باشید و شاهدی به خامت شرایطی باشید شما ادعا داشتید در حال مبارزه با اون هستید. من فکر میکنم که امریکایی‌ها اگر هزینه ای در افغانستان کردن امروز از طریق مواد مخدر و گسترش کشت خشخاش به دنبال برداشت این هزینه کرد هستن. شما شاهد این هستیم که نه در مبارزه با تروریسم امریکایی‌ها به نتیجه مثبتی دست پیدا کردن و نه در مبارزه با مواد مخدر، عملی که در ابتدا ادعاشون و تأکیدشون بر مبارزه با این مسئله بود. شواهدی هم وجود داره که نشون میده که مافیای مواد مخدر در افغانستان فعال هست به سادگی از طریق مرزهای جنوبی افغانستان و در زیر چسب نگاه امریکایی ها و نگاهی که مدعی هست که در منطقه حضور کامل داره قاچاق مواد مخدر خودشون رو به سمت مناطق مختلفشون بالکان، شمال افغانستان و آسیای مرکزی، اروپا و حتی امریکای لاتین در حال انجام هستن و ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی ایران هر ساله در خصوص مبارزه با مواد مخدر شاهده رو تعدادی رو تقدیر میکنه، اما در مقابل در افغانستان و سمت امریکایی ها ما مبارزه ای رو در خصوص مبارزه با مواد مخدر نمیبینیم و داده ها و آماری هم که در این زمینه منتشر میشه خودش مؤید و تأکیدکننده برای مسئله هست.
برنامه روزنا را از صدای خراسان دنبال میکنیم. پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 و تشکیل دولت حامد کرزی رئیس جمهوری وقت افغانستان، جمهوری اسلامی ایران به منظور تغییر کاربری زمین‌های زیر کشت کشاورزان افغانستان پیشنهاد کشت جایگزین را مطرح و اعلان کرد حاضر است بذرهای آن را نیز تامین کند که مافیای مواد مخدر در افغانستان مانع از اجرای این پیشنهاد سازنده ایران شد. دومین عامل مهمی که در سالهای اخیر در افزایش بی‌رویه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان نقش تعیین کننده داشته است، منفعت طلبی اشغالگران آمریکایی و ناتو در دو دهه اخیر در افغانستان بوده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی منبع‌های مستقل سازمان جاسوسی آمریکا CIA یا CIO، در جهت تامین بخشی از هزینه‌های نظامی و امنیتی این کشور در افغانستان به شکل سازمانیافته از قاچاق مواد مخدر استفاده شده است. با توجه به اینکه فرودگاه‌ها و مرزهای خروجی افغانستان در کنترل اشغالگران بود، آنان به راحتی امور مربوط به قاچاق مواد مخدر از افغانستان را مدیریت می‌کردند. در سالهای اخیر مافیای گسترده داخلی در افغانستان نیز در جهت فروش مواد مخدر در بین جوانان شکل گرفت و این در حالی است که پیش از اشغال افغانستان از سوی اشغالگران آمریکایی و ناتو آن کشور هیچ معتاد یا نشئه‌مند به آن صورت نداشت، اما در هفته‌های اخیر که آمریکا اعلان کرد افغانستان را ترک می‌کند، آمارها از بیش از 3 میلیون معتاد در این کشور به عنوان میراث آمریکا برای مردم افغانستان حکایت دارند که مشکلی بزرگی برای دولت و جامعه افغانستان محسوب می شوند. از این رو علمای افغانستان بخصوص در ولایت ننگرهار که از مرکزهای اساسی تولید مواد مخدر در افغانستان محسوب می شود، در نشست کشتی خشخاش و تولید مواد مخدر را در این کشور حرام و خلاف شرع اسلامی اعلام کردند. ادریس صابی از کارشناسان مسائل اجتماعی در افغانستان در این زمینه با اهمیت دانستن این نظر علمای ننگرهار اعلام کرد، قرار بود علما از طریق مسجدها به مردم آگاهی دهند تا کشتی کوکنار را متوقف کنند. با این حال یونس فکور تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان بر این باور است این جزی از اسرار است که بر همه معلوم است و آن این که هرگاه کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان حامیانی در سطح بالا داشته باشد، آنها کاری از پیش نخواهند برد. گوردون داف نظامی سابق در نیروی دریایی ارتش آمریکا بر این اعتقاد است توافق دوحه که میان آمریکا و طالبان امضا شد نیازمند ادامه تولید و تجارت گیرین از سوی سازمان سیرویو است که در مقابل اجازه می‌دهد دست طالبان برای حمله به دشمنانش باز باشد. در هر حال نه تنها این افسر آمریکایی بلکه بسیاری کارشناسان غربی نیز معترفند که مشکل افغانستان فساد گسترده و مسئله مواد مخدر است که هر دو با تلاش‌های آمریکا مرتبط است و به نظر می‌رسد این پیشبینی محفل‌های غربی که سرانجام سران پشتون‌ها با نقش آمریکا در افغانستان کنار خواهند آمد در حال تحقق است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این ساعتی روزنه صدای خراسان رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، اینک راهی به سوی نور تقدیمتون میگردد. شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
را راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست، این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاویدانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در این برنامه با تفسیری آسان و روانی آیه های 13 تا 18 از سوره مبارکه حجرات در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، و در ابتدای این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه 13 از سوره مبارکه حجرات باشید که بعدا توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه جلب خواهیم کرد.
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
ترجمه این آیه چنین است: ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسید. همانا گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست. همانا خداوند دانای آگاه است. شنوندگان عزیز، فرض کنید همه ای انسان‌های روی زمین از نظر شکل و رنگ و زبان و دیگر خصوصیت‌ها مثل هم بودند. آیا در آن صورت شناسایی افراد کار آسانه بود؟ یکی از نعمت‌های خداوند که نشانه حکمت و قدرت اوست، تفاوت انسان‌ها از جنبه‌های گوناگون است که موجب پدید آمدن نژادها، اقوام مختلف، با زبان‌ها و گویش‌های گوناگون شده است. افزون بر آن، در هر نژاد نیز هر یک از افراد آن منحصر به فرد هستند. حتی دو قلوها یا دوگانیک های همسان از همه جهت ها یکسان نیستند. آنها برای پدر و مادر و افراد نزدیکشان قابل فرق و تشخیص هستند. قرآن کریم در این آیه به اصل تفاوت انسان ها از لحاظ جسمی و نژادی اشاره کرده و می فرماید راز این تفاوت ها آن است که افراد بتوانند یکدیگر را بشناسند و در روابط اجتماعی و تعامل با یکدیگر دچار مشکل نشوند. البته بعضی اقوام و نژادها سعی میکنند این تفاوت ها را نشان برتری خود بشمارند، در حالی که این آیه می‌فرماید همه شما از یک پدر و مادر هستید و ریشه همه شما به آدم و حوا برمیگردد. پس دلیلی برای تفاخر وجود ندارد و تنها کسانی که با کسب کمالات انسانی و الهی رشد و تعالی یافته‌اند از احترام و تکریم ویژه در نزد خداوند برخوردار میباشند. شنوندگان گرامی، ترسایی که از این آیه می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، عرب را بر عجم یا سفید را بر سیاه هیچ برتری نیست، همه انسانند و فرزندان یک پدر و مادر. دوم، مرد یا زن بودن با تفاوت‌هایی که در شکل و قیافه و رنگ و نژاد انسان‌ها مشاهده می‌شود از روی حکمت و برای شناسایی یکدیگر است، نه برای تفاخر و برتری‌جویی. و سوم، قرآن کریم همه انواع تبعیض را، چه نژادی، قومی، قبیله‌ای، اجتماعی و غیره، مردود می‌شود. میشمارد و تنها میلاک و میار فضیلت و تکریم انسان ها را پاکی و تقوا دانسته است.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 14 و 15 از سوره مبارکه حجرات که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
ترجمه این آیات چنین است: آن اعرابی بادیه نشین گفتند ما ایمان آورده ایم، به آنان بگو شما ایمان نیاورده اید بلکه بگویید اسلام آورده ایم و هنوز ایمان در دلهای شما وارد نشده است، و اگر خدا و رسولش را اطاعت کنید خداوند ذره از پاداش اعمال شما کم نمی کند، خداوند آمرزنده مهربان است. مؤمنان تنها کسانی هستند که به خدا و فرستادهش ایمان آورده سپس دچار تردید نشدند و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند. اینانند که در ادعای ایمان راست گویند. یاران همراه، این آیات سخنان مدعیان ایمان را یادآور می شود که می گویند ما به خدا و رسولش ایمان آوردیم و آن را مایه تفاخر خود بر دیگران می دانند. اما قرآن کریم می فرماید آنها با زبان اظهار ایمان می کنند که مسلمانند و ایمان آوردند، اما در عمل تسلیم خدا و رسولش نیستند، در حالی که ایمان و عمل به یک دیگر وابستند و هر یک بدون دیگری ارزش ندارد. ادامه آیات بدون نشانه نفوذ ایمان در جان افراد اشاره کرده و می فرماید مؤمن واقعی کسی است که در حقانیت راه خدا ذره شک و تردید به خود راه نمی دهد. دیگران که آماده گذشت از جان و مال خود در راه دین و جان فشانی در این میدان است. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد.
يا ارحم الراحمين
عزیزان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. کسی که مدعی دینداری است اما عملش مطابق با تعالیم خدا و رسول نیست، در دنیا از امتیازات مسلمان بودن برخوردار است، ولی در آخرت بهره ندارد. دوم، جایگاه و قرارگاه ایمان قلب است نه زبان. برای رسیدن به ایمان اطاعت عملی است نه اظهار زبانی. به عبارت دیگر، عمل تصدیق کننده باور قلبی است. سوم، علاوه بر قرآن مجید و کلام خدا، سخن و فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز جزو دین و لازمه ایمان است. و چهارم، عرصه جهاد و دفاع از دین خدا راه تشخیص صداقت دینداران واقعی از مدعیان است. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 16 تا 18 از سوره مبارکه حجرات پی می‌گیریم که بعداً ترجمه و تفسیر مختصری این آیه ها را نیز به سمع شما خواهیم رساند.
قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
ترجمه این آیات چنین است: بگو آیا شما خدا را از دین و ایمان خود آگاه میکنید، در حالی که خداوند آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است میداند و خداوند بر هر چیزی داناست. آنان بر تو منت میگذارند که اسلام آورده اند. بگو برای اسلام آوردنتان بر من منت نگذارید، بلکه این خداوند است که بر شما منت دارد که شما را به سوی ایمان هدایت کرده. اگر در ادعای خود راستگو هستید، خداوند نهان آسمان ها و زمین را می داند و خداوند و آنچه انجام می دهید بیناست. یاران همراه، در زمان رسول خدا و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بعضی افراد به پیامبر منت می‌گذاشتند و می‌گفتند ما بودیم که به تو ایمان آوردیم و تو را یاری کردیم. قرآن کریم خطاب به این افراد می‌فرماید: این چه سخن ناروایی است که میگوید؟ خدا و رسولش بر شما منت دارند که شما را هدایت کرده و از ظلمت جهالت برای روشن ایمان رهنمون ساختند. افزون بر آن، اگر در این ادعای خود صادق هستید، نیاز به بیان آن همراه با منت گذاردن به پیامبر نیست، زیرا خدایی که از همه امور آسمان ها و زمین آگاه است، از باطن شما نیز با خبر است و میداند تا چه اندازه به دین او پایبند هستید. شنوندگان ارجمند، درسایی که از این آیه می آموزیم به این شهر می باشد نخست. درسایی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. به خاطر ایمان و عمل خود بر خدا و رسولش منت نگذاریم، زیرا آنها به ایمان و عمل ما نیازی ندارند، بلکه رهایی از ظلمت جهل و هدایت شدن برای حق نعمت بزرگ الهی و منت از جانب خدا بر ماست، پس آنها بر ما منت دارند. دوم، در جامعه اسلامی مراقب باشیم فریب زبان و ظاهر مدعیان ایمان را نخوریم. داریم، چرا که ایده‌ای در این ایده‌های خود صادق نیستند. و سوم، در آسمان ها و زمین اسرار نهفته و نامکشوف بسیار وجود دارد که خداوند از آنها آگاه است. عزیزان شنونده، با شرح و توضیح این آیات تفسیری سوره مبارکه حجرات به پایان رسید. ان شاء الله در برنامه بعد تفسیری سوره قاف را آغاز میکنیم. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر می باشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه می سپاریم.
دوستان، یاران، عزیزان، درود بر شما. صبحتون بخیر و سلامت باد. دعوت میکنم تکرار برنامه گلبرگ را همراهی بفرمایید. گلبرگ
به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. شخصی از بزرگمهر پرسید: برترین نعمتی که خداوند به بندگان داده چیست؟ بزرگمهر گفت: خرد. او باز پرسید: اگر کسی خرد نداشته باشد، بهترین نعمت کدام است؟ بزرگمهر گفت: ادب. آن مرد دوباره پرسید: اگر کسی ادب نداشته باشد، چه چیزی برای او خوب است؟ بزرگمهر پاسخ داد: اخلاق نیکو. بعد پرسید: اگر کسی اخلاق خوب نداشت چه؟ بزرگمهر جواب داد: خاموشی. آن مرد باز پرسید: اگر کسی این صفت را هم نداشت، چه چیزی برای او خوب است؟ بزرگمهر این بار صدایش را بلندتر کرد و گفت: مرگ. کسی که هیچ کدام از این صفات را نداشته باشد، بهتر است بمیرد تا مردم از دستش آسوده باشند. نقل کردند که حکومت یکی از شهرهای بزرگ را به سلمان فارسی دادند. سلمان وقتی به آن شهر رفت، در نهایت پارسایی و ساده زیستی حکومت می کرد. او تعدادی گوسفند داشت که خود شیرهایشان را می دوشید و پشمهایشان را می ریسید. درآمد اضافه‌ای را هم که از این راه به دست می آورد، به دیگران انفاق می کرد. وقتی مرگ سلمان فرا رسید، گریه و استغفار بسیار می کرد. پیروانش از او پرسیدند: دلیل این گریه چیست؟ سلمان گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم همیشه به ما وصیت می‌کرد طوری زندگی کنید که هنگام مرگ سبکبار باشید، اما متاسفانه من نتوانستم به این وصیت عمل کنم و مقداری وسایل برای خود اندوخته‌ام. وقتی یاران سلمان به خانه او نگاه کردند، چند ظرف و گلیمی و حصیری و اندکی وسایل دیگر را دیدند. به خالد گفتند: ما آخر نفهمیدیم که تو شجاع و بیباکی یا اینکه ترسویی و احتیاط میکنی. هرچه به کارهای تو فکر میکنیم به جایی نمیرسیم. گاهی در جنگها آنچنان پیش میروی و بر دشمن میتازی که انگار هیچ از کشته شدن نمیترسی و برعکس گاهی چنان احتیاط میکنی که همه گمان میکنند میخواهی از جنگ فرار کنی. خالد پاسخ داد: میدان جنگ محل سیاست است. هر زمان بدانم از دلیری و جرأت سودی به دست میآید این کار را میکنم و از فدا کردن جانم نمیترسم، اما وقتی بفهمم که در شرایطی خاص شجاعت فایده‌ای نخواهد داشت، جانب احتیاط را نگه خواهم داشت. بعضی مواقع احتیاط کردن شرط عقل است و از شجاعتی که تنها از روی احساس باشد خیلی بهتر است. در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 6:15 دقیقه صبح به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
سفیر تاجیکستان در افغانستان موضع کشورش درباره حکومت طالبان را توضیح داد. آخرین آمار کرونا در ایران و تاجیکستان. و واکنش ایران به اتهامات بی‌شرمانه وارده در بیانیه کمیته خودخوانده چهارجانبه اتحادیه عرب. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. سفیر تاجیکستان در کابل در دیدار با نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان موضع دوشنبه را درباره حکومت طالبان توضیح داد. سعدی شریفی در دیدار با میتی نوتسن تاکید کرد که تاجیکستان تنها دولت در کابل را به رسمیت خواهد شناخت که با مشارکت همه اقوام و اقلیت‌های ملی افغانستان تشکیل شود. وی تاکید کرده است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هنوز در روز 25 آوگوست سال جاری در دیدار با شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجه پاکستان در دوشنبه گفته بود که تنها دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام و ملیت‌های افغانستان در این کشور مشروع می‌باشد و دوشنبه در این مورد موضع خود را تغییر نخواهد داد. نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز در این دیدار بر ضرورت همکاری کشورهای همسایه افغانستان برای حل مشکلات فعلی این کشور تاکید کرد. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد 12 بیماری کرونایی دیگر در بسیار ساعت گذشته در این کشور شناسایی شد. با حساب این 12 بیمار تعداد عمومی مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان تا کنون به 17054 نفر رسیده که از این تعداد 16915 نفر بهبود یافتند. بر اساس این گزارش در شبانه روز اخیر 41 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوت شدگان بیماری کرونایی نیز بدون ثبت موارد جدید همان 124 نفر قبل است. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کردند که اگر در ابتدای ماه گذشته اوگوست سال جاری در این کشور روزانه حدود 70 نفر بیماری کرونایی شناسایی میشد، این تعداد اکنون به روزانه زیر 20 نفر کاهش یافته است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران هم اعلام کرد که با فوت 445 نفر دیگر از مبتلایان به بیماری کووید 19 در شبانه روز اخیر، تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به 113380 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه در اطلاعیه اعلام کرد که در شبانه روز اخیر بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 21114 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 3187 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در ایران اکنون به 5,258,913 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 4,509,905 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها ویروس کرونا تا کنون بیش از 224 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 4,622,000 نفر نیز بر اثر مبتلا شدن به کووید 19 جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهامات بی اساس و بی شرمانه وارده در بیانیه کمیته خودخوانده چهار جانبه اتحادیه عرب بر ضد جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه با محکومیت اتهامات بی شرمانه وارده در بیانیه کمیته خودخوانده چهار جانبه اتحادیه عرب صدور چنین بیانیه‌های را نشان از نبودی درکی حداقلی کشورهای حاضر در این کمیته از سیر تحولات منطقه‌ای و شرایط کلی حاکم بر مناسبات جمهوری اسلامی ایران و مجموعه کشورهای عربی عنوان کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ایراد اتهامات تکراری دخالت ایران در کارهای داخلی دیگران از سوی کشورهایی که سابقه مداخله، اختلاف آفرینی، تروریسم پروری، مزدور پروری و جنگ افروزی به ویژه در یمن و مناطق درگیر غرب آسیا و شمال افریقا را دارند مردود شمرد و گفت کنار هم قرار دادن این اجزا برای اتهام به ایران مشکل کشورهای مداخله جو و بی‌اعتنا به مردم را حل نخواهد کرد. سید خطیب‌زاده دغدغه اصلی بانیان چنین بیانیه های را خدمت آشکار و پنهان به رژیم اشغالگر صهیونیستی خواند و به این چهار کشور توصیه کرد به جای صدور این گونه بیانیه های فاقد ارزش و جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم ستم‌دیده فلسطین تمسکر کنند. اعضای حاضر در نشست اتحادیه عرب ضمن تکرار اتهامات همیشگی خود ضد جمهوری اسلامی ایران، تهران را به آنچه که مداخله خرابکارانه تامین مالی گروه حفظه ها و گروه های تروریستی تندرو خوانده شده متهم کردند. از سوی دیگر در نشست مذکور مهمترین تحولات برنامه هسته ایران نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای حاضر با مداخله در امور ایران اهمیت ایجاد سازوکارهای لازم برای بازرسی فوری و فراگیری همه سایت های هسته ایران و متوقف شدن آنچه کارشکنه های تهران نسبت به قوانین و پروتکل های بین المللی خوانده شده را خواستار شدند. سفیر و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد دور بعدی نشست وزیران خارجه همسایگان افغانستان در تهران برگزار می شود. مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد در سخنانی در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت این سازمان گفت افغانستان در حال عبور از یک مقطع بحرانی می باشد. سفیر و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل افزود این وضعیت قبل از هر چیز نتیجه مستقیم مداخله آمریکا و دیگر نیروهای خارجی در افغانستان و خروج غیر مسئولانه آنها از این کشور است. با گفته تخت روانچی آنها یعنی آمریکایی‌ها و غربی‌ها زمانی که وارد افغانستان شدند برای افغان‌ها مصیبت به ارمغان آوردن و هنگامی که آن را ترک کردن فاجعه به جای گذاشتن. سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل متحد افزود با توجه به لزوم تأمین احتیاجات اولیه میلیون ها نفر از مردم افغانستان، ایران آماده آسانسازی انتقال کمک های بشردوستانه به این کشور از طریق بندرها، فرودگاه‌ها، راه‌آهن، جاده‌ها و گذرگاه‌های مرزی خود می باشد. مجید تخرمانچی همچنین گفت تایی بیش از چهار دهم میزبان میلیون ها پناهنده افغانی بودیم و بعد از بحران اخیر پناهندگان بیشتری وارد خاک ایران شدند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد از جامعه بین المللی انتظار داریم به مسئولیت خود عمل کرده و اقدام بیشتری در تامین یاری ها به پناهندگان افغانستانی انجام دهد. تخرمان چه افسود؟ همچنین باید با مردم افغانستان برای رسیدن به صلح پایدار، ثبات و رفاه کمک کرد و تحقیق کامل این هدف را باید به ویژه کشورهای همسایه مورد حمایت و تسهیل قرار دهند. عزیزان شنونده، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در این بخش توجهتون را جلب میکنیم به گفتگو با خبرنگارمون که در تهران با رئیس مؤسسه سازمان ایکو انجام داده است. سرور بختی، رئیس مؤسسه سازمان ایکو، تلسه دیپلماسی فرهنگی ایران و تاجیکستان را از الزامات دیپلماسی میان دو کشور میداند. وی در گفتگو با خبرنگار رادیوی تاجیکی در همین خصوص میگوید:
متاسفانه الان ما در یه شرایط، یعنی تمام دنیا در یه شرایطی قرار دارد که برنامه‌های فرهنگی و هنری و ادبی در این زمان که بسیاری از آنها تجمع مردم را پیش بینی می‌کند یکمی کم رنگ‌تر شده است، ولی با وجود این مؤسسه فرهنگی اکا ما دست پایی نکردیم. ما گفتیم که فرهنگ باید که در هر زمانی که باشد، در هر مشکلی هایی که باشد، برای خدمت مردمان این کشور مجهز و آماده باشد. ما البته در این زمان توانستیم تمام، یعنی بیشتری برنامه های خودمون را به فضای مجازی برگزار کنیم، یعنی که تمام برنامه ها و سمینارها، کنفرانس های ما به صورتی مجازی، یعنی با اشتراک تمام پژوهشگران منطقه ایکا انجام یافت و ما توانستیم که در این دوره خیلی مشکل مناسب با اون شرایط هایی که داشتیم از تکنولوژی های جدید استفاده بریم و فعالیت های خودم را انجام بدیم. با وجود این ما امیدوار هستیم که مردمان ما با تمام مسئولیت، تمام توصیه هایی که راجع به رعایت پروتکل های کرونایی هست اجرا میکنند و ما زودتر از این وضعیت بیرون میاییم که بتوانیم همچون سالهای قبل برنامه های پررنگتر و زیباتر و با اشتراک بیشتر مردم و هنرمندان داشته باشیم.
رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح سازمان پیمان امنیت جمعی از برگزاری رزمایش نیروهای واکنش سریع این سازمان در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان خبر داد. ژنرال آناتولی سیدروف گفت رزمایش مشترک نیروهای واکنش سریع این سازمان در ماه اکتبر سال جاری در نزدیکی مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان برگزار می شود. و هدف از برگزاری این رزمایش را بهبود مهارت های عملی دستگاه فرماندهی، کنترل نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی و همچنین افزایش انسجام واحدها در انجام وظیفه ها در یک عملیات مشترک علیه گروه های تروریستی عنوان کرد. این در حالی است که در ماه آگوست سال جاری در نزدیکی مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان رزمایش بزرگ سازمان پیمان امنیت جمعی و تمرین های سه جانبه روسیه، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شده بود. پس از اشغالگری 20 ساله ای امریکا، افغانستان اکنون به بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان تبدیل شده است. شرح بیشتری این موضوع در گزارش همکارمون بهنام یزدانی از کابل.
چند سال قبل در گرماگرم حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، استان قندهار، مزارع تریاک در کنار پایگاه های ناتو،
نه زیاد به دولت نزدیک نه به طالب خارجی، هم بغلش نزدیک پایگاه است.
اما چه شد که در سایه حضور نیروهای آمریکایی و شرکایش که یکی از شعارهای آنها در افغانستان مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر بود، برداشت تریاک از 200 تن در سال 2001 به 9000 تن 20 سال بعد رسید؟
در سایه چشمی آیساف یا ناتو،
آقای بهشتی زمانی که نماینده مجلس بوده برای بررسی این موضوع از طرف مجلس افغانستان به جنوب این کشور رفته بود.
تیاره ها تیاره خارجی مملوز مواد مخدر پرواز میکنه، هیچ کسی مانعشون نمیشه.
در این سالها روسیه و کشورهای دیگر نیز افسران سازمان جاسوسی آمریکا را همواره به تجارت مواد مخدر در افغانستان متهم می‌کردند.
کسایی که لاف از مبارزه با مواد مخدر می‌زدند، خصوصاً آمریکایی‌ها، هیرا تجارت کردند و مردم را ابزار وسیله قرار دادند و به سود خود و افغانستان خواستند به مواد مخدر مبتلا بسازند که ساختند.
در 20 سال گذشته در سایه حضور نیروهای خارجی و دولت‌هایی که با تایید آنها در افغانستان برای کار آمد، در شهرهای مثل کابل، حتی در مرکز شهر، نه تنها با مواد مخدر مبارزه نشد، بلکه اوضاع به گونه‌ای شد که جوانان علنی در دسته‌های ده نفری به مصرف انواع مختلف مواد سنتی و صنعتی پرداختند.
30 سال قبل اگه ما شما در نظر بگیریم، نه در این کشور تریاک بود، نه چرس بود، نه پودر بود. هر جوان می‌دیدی کار می‌کرد، اندیشه داشت، ترقی داشت، ملک خود به قهقرا نمی‌برد. حال فعلا ملک در قهقرا است فعلا.
تولید دست کم 90% تریاک دنیا ارمغان شومی بود که نیروهای خارجی به فرماندهی آمریکا در این سالها برای افغانستان به میراث گذاشتند.
مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر به عنوان یک آزمون جدی در مقابل طالبان قرار گرفته است. طالبان که اکنون قدرت‌ها در افغانستان در اختیار گرفته میگوید با تولید و قاچاق مواد مخدر مقابله خواهد کرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
سخنگوی رئیس جمهوری روسیه از شرکت نکردن مسکو در مراسم آغاز به کار دولت جدید افغانستان برای واسط طالبان خبر داد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، روز جمعه در نشست خبری در مسکو تاکید کرد که روسیه در مراسم آغاز به کار دولت جدید افغانستان برای واسط طالبان شرکت نمی‌کند. وی گفت خطرات بسیاری از جمله قاچاق مواد مخدر و نفوذ تروریست‌ها از این کشور از زمان تصرفیان از سوی گروه طالبان وجود دارد. پسکوف پنجشنبه گذشته نیز با اظهار نگرانی از احتمال نفوذ تروریست ها و قاچاقچیان مواد مخدر از افغانستان به روسیه گفته بود که مقام های دولت این کشور فعلا برنامه برای صحبت با مقام های دولت جدی افغانستان ندارند. پسکوف همچنین اعلام کرده بود که روسیه در برسمیت شناختن دولت جدی افغانستان به روسیه طالبان عجله نخواهد کرد. پسکوف به خبرنگاران گفته بود که روسیه همانند اکثر کشورهای جهان ترجیح می‌دهد تا ببیند نخستین قدم های دولت جدید افغانستان چگونه خواهد بود. پس از گذشت بیش از 20 روز از طرف افغانستان از سوی گروه طالبان، این گروه روز شنبه کابینه جدید این کشور را اعلام کرد. گروه طالبان 15 آگوست وارد کابل شد و دولت اشرف غنی در افغانستان سقوط کرد. تحلیلگران تسلط طالبان بر کابل را به منزله خاتمه اشغالگری بسیاری آمریکا و دیگر کشورهای غربی و بهانه بازسازی افغانستان به شکل مطلوب جهانی غرب می‌دانند. با این حال طالبان اخیراً اعلام کرد که مراسم آغاز به کار دولت جدید افغانستان به تأخیر افتاده است. ارتش و کمیته های مردمی یمن شکست سنگینی را به مواضع و پایگاه های مزدوران عربستانی در استان حجه در شمال غرب یمن وارد کردند. با گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، در حمله غافلگیرانه روز جمعه ارتش و کمیته های مردمی یمن به مواضع مزدوران سعودی در گذرهای اتیوال و غرب حرز در استان الحجه شماری از نیروهای ارتش عربستان سعودی کشته و زخمی شدند. بر اساس این گزارش روز گذشته جسدهای 17 مزدور سعودی در استان الزاله در جنوب یمن با شماری از جسدهای نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن مبادله شد. عربستان سعودی با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از ماه مارس سال 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. این جنگ افروزی عربستان و متحدان پیش از 6 سال تا کنون با کشته شدن بیش از 16 هزار یمنی، زخمی شدن ده ها هزار نفر و آوردگی میلیون ها یمنی سبب شده است. برای پنجمین روزی پی در پی رژیم اشغالگری صهیونیستی نتوانست 6 اسیر فلسطینی را که از امترین و فناورترین زندان های این رژیم فرار کردند پیدا کند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان خالد صبرنا از رام الله جلب میکنیم.
لليوم الخامس على التوالي
برای پنجمین روز متوالی رژیم اشغالگر صهیونیستی نتوانست 6 اسیری را که از امن‌ترین و فناورترین زندان‌های اسرائیل فرار کردند پیدا کند. فلسطینی‌ها جشن‌های خود به مناسبت این پیروزی را ادامه دادند. پیروزی که رژیم صهیونیستی را متزلزل کرد و نشان داد که امنیت اسرائیل ضعیف است و اراده مقاومت می‌تواند آن را شکست بدهد.
الشارع الفلسطيني بالامس
طور کلی راهپیمایی ها در سراسر وطن دیروز گسترده بود. در این راهپیمایی ها درگیری بین نظامیان اشغالگر و شهروندان رخ داد و پیامی ارسال کردند که اسرا و به ویژه اسرایی که با فرار خود از زندان آزادی خود را پس گرفتند خط قرمز زدند.
هنا مدينه جنين في شمال الضفه الغربيه التي ينتمي لها الاسرى
اینجا شهری در شمال کرانه باختری است که این 6 اسیر به آن تعلق دارند. 6 اسیری که اعضای جنبش جهاد اسلامی هستند و از زندان فرار کردند. فلسطینی ها همچنین در حمایت از اسرا در زندان های رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. برای سومین روز متوالی درگیری در زندان ها وجود دارد، به طوری که تعدادی از اتاق های زندان در آتش سوختند.
ای مس بالاسرى الارض الفلسطينيه كلها راح تولع.
ما به رژیم اشغالگر هشدار می‌دهیم که اگر امروز به هر اسیر فلسطینی آسیبی برسد، تاوان آن را خواهد داشت. اراده ملت ما استوار بر ایمان به خداست. از این رو از رژیم اشغالگر و امکانات آن قوی‌تر است.
و كل امكانيات الاحتلال
فرحت و تأیید.
شادی، حمایت و همکاری ها در میان مردم فلسطین ادامه دارد، زیرا اسرای فلسطینی اعتبار رژیم صهیونیستی را شکستند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
به دنبال بی‌توجهی مردم و افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در پاکستان، استاد مدیریت کرونا این کشور از اجرای محدودیت های جدید خبر داد. همکارمون پیمان رحمانی از اسلام آباد در این زمینه گزارش میدهد.
اعمال مجدد محدودیت‌های کرونایی در 24 شهر پاکستان. به دنبال بی‌توجهی مردم و افزایش شمار مبتلایان کرونا در پاکستان، ستاد مدیریت کرونا این کشور از اعمال محدودیت‌های جدید خبر داد.
کسب و کار مغازه‌داران با اعمال محدودیت‌ها آسیب دیده و مردم باید با رعایت نکات بهداشتی در کنترل این بیماری مشارکت داشته باشند.
موج چهارم کرونا در پاکستان در حالی روند صعودی دارد که آمار مرگ و میرهای چند ماه گذشته در این کشور بار دیگر این روزها در حال تکرار است.
در موجهای قبلی مردم نکات بهداشتی را بیشتر رعایت می‌کردند، اما متاسفانه این روزها بی‌توجهی مردم باعث افزایش شمار مبتلایان و اعمال محدودیت‌ها شده است.
این در حالی است که دولت پاکستان با اعمال قرنطینه هوشمند مناطق آلوده، سفرهای بین شهری را برای 24 شهر از جمله پایتخت را ممنوع اعلام کرده.
در کنار اعمال محدودیت‌های جدید، تعطیلی تمامی مراکز آموزشی که از 5 روز پیش در پاکستان آغاز شده از امروز به مدت 1 هفته دیگر تمدید شد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
مرکز اروپایی کنترل و پیشگیری بیماری ها از ادامه گسترش کرونا دلتا در قاره سبز خبر داد. مرکز اروپایی کنترل و پیشگیری بیماری ها 6 استان ایتالیا را سرخ و بقیه را زرد اعلام کرده است. تفصیلات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان معصومی نشد از روم.
مرکز اروپایی کنترل و پیشگیری بیماری ها از تداوم گسترش کرونا دلتا در قاره سبز خبر داد. در نقشه جدید رنگبندی کرونا در اروپا که روز پنجشنبه منتشر شده است، بسیاری از کشورها از رنگ سفید به زرد و قرمز تبدیل شدند. مرکز اروپایی کنترل و پیشگیری بیماری ها 6 استان ایتالیا را نیز قرمز و بقیه را زرد اعلام کرده است.
کووید
تا زمانی که ویروس کووید 19 کاملا مهار نشده باید به دقت شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنیم. با وجودی که در حال حاضر در ایتالیا بیش از 70% مردم واکسن زده اند و مدتی است که اجباری بودن استفاده از ماسک نیز در فضای باز برداشته شده، اما من همچنان در خیابان از ماسک استفاده می کنم.
در حال حاضر تعداد کل قربانیان کرونا در ایتالیا به 129,766 نفر رسیده است.
Abbiamo avuto in Italia per tante giornate 700-800 addirittura 900 morti al giorno.
نباید فراموش کنیم که در ایتالیا روزهایی بود که شمار قربانیان کرونا به حدود 700 تا 800 و حتی 900 نفر می‌رسید. واکسیناسیون و تداوم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مهمترین مسئله برای مقابله با کرونا است.
در چندماه گذشته کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا بسیاری از محدودیت‌های کرونایی خود را لغو کردند. در همین حال سازمان جهانی بهداشت با نگرانی اعلام کرده گسترش پرشتاب سوئد در اروپا میتونه تا پایان سال جاری میلادی، یعنی تا 4 ماه دیگر، موجب مرگ دست کم 236,000 نفر دیگر در قاره سبز بشه. حمید معصوم نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
و تیم ملی فوتبال ایران برده نخستی آسیا در رده‌بندی فیفا صعود کرد. تیم ملی فوتبال ایران توانست در دومین دیدار خود در انتخابات جام جهانی 2022 قطر با 3 گل عراق را از پیش رو برداده و 6 امتیاز شود. این نتیجه باعث شد تا تیم ملی فوتبال ایران با 4 پله صعود در رده 22 جهان و اول آسیا قرار گیرد و به همین ترتیب تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار بعد از جام ملت‌های آسیا رده نخست تیم‌های آسیایی را در رده‌بندی فیفا از ژاپن پس گرفت. تیم فوتبال ایران با 9 پیروزی پیاپی در دیدارهای اخیر دست یافته است. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی که آن را همکارمان آقای خالزاده آماده کرده است.
همزمان با فرارسیدن سالگرد استقلال تاجیکستان، نشریه ها و رسانه‌های گروهی و سامانه‌های خبری این کشور مطلب‌های مختلف و فراوانی را در این زمینه منتشر کرده‌اند. از جمله جمهوریت نوشته است هر سال در تاجیکستان عزیز ما 9 سپتامبر را همچون روز استقلال جمهوری تاجیکستان جشن می‌گیرند که این بی سبب نیست، زیرا با شرافت استقلالیت و مستقلیت دولتداری رسیدیم و صاحب رمزهای دولتی یعنی پرچم، نشان و سرود نوی ملی گردیدیم. 27 یونی سال 1997 باشد سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی بین حکومت تاجیکستان و مخالفان امضا گردید و آن روز مبارک روز وحدت ملی اعلان شد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام رحمان در برآمد سخنرانی های خیش استقلالیت را نعمت پربها نام برده اظهار داشته است که محض استقلالیت به ما امکانات تاریخی فراهم آورد که وطن خود را صاحبی کنیم، دولتداری ملی خیش را برپا نماییم، سنت و ارزش های ملی مان را احیا سازیم، آرمان های دیرینه خلقمان را عملی گردانیم و زندگی آزادانه مردممان را بر راه مانیم، تاکید شده است در این نوشته نشریه جمهوریت. یکی دیگر از موضوعات پر انعکاس در رسانه‌های تاجیکستان بحث افغانستان است. نشریه تاجیکستان در رابطه با بحث پناهندگان از افغانستان به تاجیکستان مطلب مفصلی را منتشر کرده که در بخش از آن می‌خوانیم: طالبان قسمتی با تاجیکستان هم سرحد خاک افغانستان را به پررگی گرفتند. منطقه دشت جم از گریزگان افغان موج می‌زند. این آوازها خبرنگار تاجیکستان را وارد منطقه یاشوده ساخته است. این خبرنگار نوشته است: برابر رسیدن به مرکز ناحیه شمسدین شاهین، چشمانم موج گریزگان را می‌جستند. از مقامات محلی پرسیدم که کجاستند گریزگان؟ یکی از آنها و سوالم اینچنین با سوال پاسخ داد: کدام گریزگان؟ گفتم: گریزگان یا پناهندگان از افغانستان. او گفت: منظورتان نظامیان است؟ آخرینشان توسط هواپیما به افغانستان برگشتند. اما با این سوال خبرنگار تاجیکستان که اوضاع در مرز یا سرحد چگونه است، مقام مسئول منطقه شاهین تأکید کرد که مرز از طرف ما چون همیشه آرام است. در ادامه این مطلب نشریه تاجیکستان می نویسد: سازمان ملل و کشورهای مدعی دموکراسی و آزادی سد راه کشورها و عاملهای تخریبکار و خصوص در افغانستان نمی شوند، پس این آرامی را آنها نمی خواهند. راه یگانه کشورهای آسیای مرکزی از انگشتان تنها به مشت یگانه تبدیل شدن و ایستادن در مقابل زیادخواهی های قدرت های فرامنطقه است. نشریه ملت هم نوشته است که چندین کشور گفتند که از احتمال تکرار بحران مهاجرتی که سال 2015 در پای جنگ شهروندی سوریه به میان آمده بود، در ارتباط با تحولات افغانستان نگران هستند. در همین حال سامانه سپوتنیک نوشته است: مجموعی از اطلاعاتی که از پنشیر می رسد از یک چرخش غیرمنتظری در جنگ افغانستان روایت می کند که به قبل آگاهانی حال پیامدهای خیلی خطرناکی خواهد داشت. پیشتر نظامیان آمریکایی نیز از احتمال درگیری یک جنگ شدید داخلی در افغانستان هشدار داده بودند. ظاهراً تفتیه بزرگی که در افغانستان تحریزه شده است هنوز به انجام نرسیده است. تاکید شده است در نوشته سپوتنیک. ملت هم گفته است که هدف آمریکا از آنچه که در افغانستان می‌گذرد بزرگتر است. این کشور می‌خواهد از شکست خود در مقابل طالبان به منفعت راهبرد خود استفاده کند و شکست را به کارزار به چالش کشیدن رقیبان خود در منطقه یعنی چین و روسیه استفاده نماید.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. سفیر تاجیکستان در افغانستان موضع کشورش را درباره حکومت طالبان توضیح داد. نگاه به آخرین آمار کرونا در ایران و تاجیکستان. و واکنش ایران به اتهامات بی‌شرمانه و بی‌ارزش وارده در بیانیه کمیته خودخوانده چهار جانبه اتحادیه عرب. عزیزان شنونده، از این که ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان برای شما عزیزان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
یاران صمیمی، از اینکه با برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی با ما همراه بودید، از حضور همه شما خوبان تشکر و قدردانی داریم و شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ای ساربان آهسته رو کارام جانم میرود، کارام جانم میرود، وان دل که با خود داشتم یار داد، با دل ستانم میرود، با دل ستانم میرود. من ماندم مجبور از او، بیچاره و رنجور از او، گویی که نیشی دور از او، بر استخوانم می‌رود، بر استخوانم می‌رود.
اینجا مشهد مقدس است، صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری.